ډیره مننه مختار صاحب.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز تایید کرد که امیر علی حاجی زاده، قمندان نیروهای هوایی این سپاه، در اثر حملات اسرائیل کشته شده. پیشتر از این اردوی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق گفته بود که آقای حاجی زاده را در عملیات نظامی خود کشته. امیر علی حاجی زاده از قمندانهای ارشد سپاه پاسداران بود که از سال 1388 به این سو قمندانی نیروهای هوایی و فضایی این سپاه را بر عهده داشت. او در سال 1398 پس از فیر راکت سپاه بر یک طیاره مسافربری اوکراینی که به کشته شدن 176 تن انجامید مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت. نام او در لیست تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار داشت. حاجی زاده به حیث یکی از چهره های کلیدی در ساختار نظامی و امنیتی ایران و متحدان منطقه آن شناخته می شد. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد می گوید که در حملات گسترده اسرائیل بر ایران تأسیسات هسته‌ای نتنز آسیب جدی دیده. تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم نتنز در شهر شمالی اصفهان در ایران موقعیت دارد. در این حال خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که در حملات تازه اسرائیل شهر تبریز در شمال شرق این کشور هدف قرار گرفته و پس از حملات اسرائیل رسانه‌های ایرانی از آتش سوزی در میدان هوایی تبریز خبر دادند. اسرائیل شب گذشته نیز بر بیش از 100 منطقه در ایران حمله کرده بود. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی قمندان سپاه پاسداران و محمد باقری لوی دریسیز نیروهای مسلح ایران کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای ایران نیز کشته شدند. حملات اسرائیل بر ایران واکنش‌های تند جهانی را در قبال داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا هر چه زودتر به یک توافق در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش تن دهد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او امروز نوشته تا اکنون هم کشتار و ویرانی زیاد رخ داده، اما هنوز فرصت باقی است تا به این کشتار پایان داده شود. ترامپ همچنان از حملات آینده که به گفته او قبلا برنامه ریزی شده و خشونت بارتر از این خواهد بود هشدار داده. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل به طور یک جانبه علیه ایران اقدام کرده و آمریکا در این عملیات نقش نداشته است. حکومت طالبان در افغانستان نیز حمله امروز اسرائیل بر ایران را محکوم کرده، آن را ترور قمندانهای نظامی و دانشمندان اتمی خوانده. حکومت طالبان همچنان گفته که در این حملات نقض واضح تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک کشور است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته که طرفین باید نهایت خویشتنداری به خرج دهند و از ورود به درگیری های عمیق‌تر پرهیز کنند، زیرا منطقه تحمل همچو بحران را ندارد. مارک روته سرمنشی پیمان نظامی ناتو نیز امروز گفته که ضرور است تا همپیمانان ناتو به شمول آمریکا برای کاهش دادن تنش‌ها تلاش کنند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم این عملات را تجاوز آشکار اسرائیل و نقض حاکمیت و امنیت ایران و قوانین بین المللی خوانده، گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید برای توقف این اقدام وارد عمل شوند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها به روزهای جمعه و شنبه در 20 ولایت افغانستان هشدار داده، گفته که ولایت بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنچهر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندی و میدان وردک به شمول سالنگها شاهد بارانها خواهد بود که مقدار آن در مناطق مختلف بین 15 الا 40 میلیمتر پیش بینی می شود. به گفته ریاست هواشناسی در ولایت شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگها احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. این هشدار در حال صورت گرفته که به گفته مقام‌های محلی طالبان در بدخشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها روز چهارشنبه گذشته خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده، تا هنوز از تلفات احتمالی جانی ناشی از این رویداد گزارش نشده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، حال توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
در آزادی پتسپوک،
در امواج آزادی. سلام، فرشته نگاستم به برنامه در امواج آزادی، خوش آمدید. یک نظامی ارشد امریکایی گفته که شاخه خراسان گروه داعش در ماهای اخیر ضربات سنگین را متحمل شده است. جنرال مایکل کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی، ای را در کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا گفته. همزمان با این، یک مقام امریکایی دیگر که از او نام برده نشده به صدای امریکا گفته که شاخه خراسان داعش خسارات قابل ملاحظه را در چند ماه اخیر متقبل شده، زیرا رئیس جمهور ترامپ امریکا را دوباره در مسیر مبارزه با تروریسم قرار می دهد. مقام های امریکایی در حال از تصحیف شاخه خراسان گروه داعش سخن میگن که روز دوشنبه از یک درگیری بین جنگجویان داعش و طالبان در کابل گزارش شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از این درگیری به رسانه های محلی گفت که نیروهای آنان به یک مخفیگاه گروه داعش در حوزه 15 کابل حمله کردند. مجاهد از کشته شدن دو جنگجوی داعش در درگیری خبر داد. طالبان در طول یک سال گذشته بارها گفتند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تا حد زیاد سرکوب شده، اما نگرانی ها هنوز از فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان وجود داره. این نگرانی ها تا چی حد واقع بینانه است؟ آیا طالبان توانایی مبارزه با داعش را در افغانستان دارند؟ به این موضوع در برنامه حاضر در امواج آزادی بحث میکنیم. میمونای هم در برنامه با خود داریم. میمونای ما را تا لحظات دیگر معرفی میکنم. شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین که اگر سوال دارین در این رابطه به رادیو آزادی زنگ بزنین، از میمونای ما سوال کنین یا از وضعیت مناطقتان چشم دیدتان در این رابطه به ما بگوین. شماره واتساپ ماست 004-2072-3008-111. میمونای برنامه ما هستن عزیز احمد زای، آگاه امور سیاسی، و همچنان محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین. با میمونای خود تا لحظات دیگر سخن آغاز میکنیم. با رادیو آزادی بمانین.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که شنونده در امواج آزادی هستین. ای بحث خود با محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین آغاز میکنم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. در حال حاضر شاخه خراسان داعش در افغانستان چقدر فعال است؟ آیا فعالیتش می توان تهدید جدی خواند؟
تشکر فرشته جان، سلام بر شما شنونده عزیز و مهمان گرامی شما جناب همزیسی. اگر ما در یک جمله کوتاه عرض بکنم، داعش و گروپ های دیگه افراطی که ریشه مذهبی دارن، اینا کلشان تهدید هستند بر نظام ها و بر منطقه و حتی بر جهان. نظر به ایسایی که در مورد تنها داعش گفته میشه که در طول اینمی 3 سال یا 4 سال در افغانستان اینا 300 حمله انجام دادن. البته به اشکال مختلف و انواع مختلف. و دیگه ای که خود داعش برای ناامنسازی منطقه با وجود آمده، یعنی همون استخبارات های بسیار بزرگی که در قویز اینا قرار دارن، برای اهداف خود اونا برای ناامنسازی افغانستان و منطقه، مخصوصا اینمی شاخه داعش شاخه خراسان که هدف از اینا ناامنسازی در پاکستان، در افغانستان، در ایران و در آسیای میانه است. ای که امروز حکومت های منطقه میتونن که را جلوگیری بکنن یا خیر، ما فکر میکنم ای بسته و ایست که چقدر صداقت در عمل کردی کشورها صرف نظر از سیاست ها و جیوپولیتیکشان در منطقه، چقدر اینا صادق هستند برای از بین بردن شاخه خراسان داعش، که البته ای تهدیدش متوجه کشور ماست. تا جایی که دیده میشه این گروپ ها بعد از اینکه، البته این هم نباید فراموش کنیم که این شاخه خراسان داعش و یا گروپ های دیگه که امروز از او نام گرفته میشه و مشخص میشه که اینا در افغانستان موجود هستند، ای جریان ها یا گروپ های ملیشه‌ای یا اسلامگرا، اینا گروپ ها هستند که در وقت حضور نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان اینا در اینجا جای بجای شد.
بله، اما استاد گرامی، اکنون خو حکومت طالبا ادعا می کند امی نزدیک به 4 سال که داعش سرکوب شده و یک مقام امریکایی هم همانطور که من در آغاز گفتم گفته که تا حد زیاد داعش سرکوب شده. شما کوتاه اگر بگوین که آیا تهدید داعش در افغانستان جدی است یا خیر؟
بله جدی است، ولی سرکوب نشده. بر صورت ما میبینیم عملیات ها از اینا رو میبینیم و امو قدرت شما رو میبینیم که در منطقه، در افغانستان، در آسیای میانه، شما دیدین سال گذشته در ایران، در مسکو، یعنی بسیار بسادگی آدم با تیرم قبول نکنه که سرکوب شده. البته حکومت طالبازی یک نوع استفاده میکنن به خاطر ازی که برای دنیا نشان بده که ما تانستیم که داعش خراسان در افغانستان کنترول بکنیم و ای را به حساب خود یک دستاورد به حساب بیارن که اینا تانستن که داعش تهدیدش از بین ببرد، در حال که باز خود از اینا میگن که داعش در مجاورت از اینا در پاکستان، در بلوچستان، در این مناطق از طرف استخبارات پاکستان تقویه میشه، ترینینگ داده میشه. یه زارات خود اوی مقامات اولی رتبه خود طالب هاست که گفت.
بله، به شما بر میگردم اتمر صاحب. امی اظهارات مشابه را چند پیش زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان هم داشت. به این بر میگردم. اکنون از عزیز احمدزی صاحب آقای امور سیاسی تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن و دعوت ما را پذیرفتن. احمدزی صاحب، اگه کمی به شنونده ها شما بگوین، تحلیل کنین که هدف اصلی داعش از فعالیت در افغانستان چیست به نظر شما؟
سلام خانم نگاه، سلام به شما، سلام به جناب اتمسه و همچنان به شنوندگان شما، تشکر بسیار زیاد. خانم نگاه، اگر ما ببینیم، ما البته نه تنها به ارتباط امیر آگاهی سیاسی، ما به ارتباط صلح همچون تقریبا یکی از اشخاصی بودم که پروگرام صلح در افغانستان وقتی که شروع شد، من از بنیانگذارایش هستم دیگه. من البته در این باره اگر اندازه معلومات زیادتر دارم در باره خود طالب ها و نظامشان و یا رهبرانشانشون با ارتباط بودیم در پروژه، با ارتباط کاری داشتیم با هم، و همچنان وقتی که اینا ظهور میکردن به نام داعش یا به نام داعش خراسان، بخش خراسانشان در سال 2015 وقتی که شینا ظهور کردن، ببینین در شروع ما در افغانستان هیچ داعش نداشتیم و داعش یگانه وقتی که داعش در افغانستان پیدا شد در 2015 و یگانه جایی که داعش در او ظهور کرد مناطق سرحدی پاکستان بود. پس داعش با بسیار تأسف باز هم از طرف پاکستان داخل افغانستان شده. در افغانستان داعش نبوده هیچ و نه هم آمده میتونستن، چون در سرحدات در مناطق سرحدی پاکستان در البته اونا جابجا شدن و از اینجا بالاخره انتقالش دادن به افغانستان در مناطق مومند و اچین و شینوار و به این طرف که باز فعالیت خودش شروع کردن. وقتی که اینا فعالیت خودش شروع کردن به رهبری البته حافظ حافظ سعید بیبی خودشان یک پاکستانی بوده، باز بالاخره هر رهبری که اینا داشتن که تا حالا البته فعلا رهبر هفتمشان است شهاب المهاجر، این قبل از این از شش رهبر از اینا کلگیشان تبعی پاکستان بودن، تبعی اونمون ملاهای پاکستان بودن، اونمون ملاهای بودن که فکر تا زیاد حد زده میشه که کتی نظام پاکستان باید در ارتباط بودن و بالاخره به یک نوع از انواع از تاریخ اونا گفته میشه که اینا کمک میشدن. و در افغانستان وقتی که اینا آمدن یگانه علتش ای بود که فکر میکنم که نظام افغانستان اول تضعیف بسازه و کوشش کنن که اگر از بین برده برسانش تو او را هم نتانستن و بالاخره یک جنگ صورت گرفت در بین طالبا و اینا که اینا در مقابل طالبا شکست خوردن و گروپایشان تقسیم شد، افرادشان رفتن، فرار کردن، یک چیز زیادشان به حکومت افغانستان پیوست و تعداد زیادشان هم پس رفتن به طرف پاکستان و این طرف ها رفتن. دیگه یگانه هدف از اینا فکر میکنم نه اسلام است نه شریعت است، یگانه هدفشان صرف همین منطقه را به امنی را در منطقه ایجاد میکنن، به امنی را البته در افغانستان کوشش کردن که ایجاد کنن و بالاخره از طریق از اینا اهداف بزرگی که شاید هم قدرت های از اون منطقه در شامل باشن که بالاخره انتقال کنه به آسیای مرکزی و از مملکت های بیچاره آسیای مرکزی را ناامن بسازن. دیگه من فکر میکنم یگانه هدف شیناستن. حالا فعلا البته فعلا چون طالبا قدرت در افغانستان در دست دارن و اونا میخواین که با جهان ارتباط خوبی داشته باشن، خصوصا با همسایگاهشان، اونا اینا رو اجازه نمیتن و به مخاطر باز هم وقت ناوقت با هم اینا کوشش میکنن که حملات را اجرا انجام بتن علیه طالبا و طالبا هم اینا را کوشش میکنن که از بین ببرن و جلوگیری میکنن از این که فکر میکنم جلوگیری میکنن از این که اینا یک تهدید را ایجاد کنن به مملکت های همجوار و بالخصوص به مملکت های آسیای میانه.
تشکر احمد زید صاحب، لطفا امروی ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که شنونده در امواج آزادی هستن و امروز در رابطه به فعالیت گروه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبا صحبت میکنیم. محمد اسحاق اتمر هم مهمان ما است. اتمر صاحب، مبارزه علیه داعش در زمان جمهوری مخلوع هم جریان داشت، طالبا هم میگن که داعش سرکوب کردن در نزدیک به 4 ساله که به قدرت برگشتن در افغانستان. افغانستان شاید عملات خونین و مرگبار از طرف داعش بوده که خود داعش مسئولیت کشته شدن ده ها غیر نظامی را در افغانستان گرفته، در اماکن مقدس گرفته. به نظر شما اکنون مبارزه طالبان نسبت به فعالیت داعش چگونه است؟ آیا واقعا طالبان توانستند که این گروه را در افغانستان سرکوب مهار کنند؟
ببینین، اگر ما اینطور فکر بکنیم که داعش تنها تهدید بر افغانستان نه بلکه بر منطقه و جهان است، در اون صورت اهداف داعش هم وسیع است، یعنی ماورای افغانستان است و چنانچه قبلا هم عرض کردم عملیات و از اینا را ما بیرون از افغانستان هم شاهد بودیم. از خاطر گفته میتونیم که یعنی تا زبانی که یک هماهنگی و یا یک همکاری بین کشورهای منطقه موجود نیاید، ما فکر میکنم از بین بردن داعش و یا مهار داعش کار آسان نیست. این بخاطر از ایست که داعش از امکاناتی که داره، امکاناتش البته واضح تر بگیم امکانات مالی که داره و بیکپ که داره، یعنی داعش ایتر نیست که ما ایتر فکر بکنیم که داعش چند نفر که اینا مفکوری اسلامی دارن و عقیده متحد دارن اینا کسا هستن که علیه مذاهب دیگه تصمیم میگیرن و با اونا مبارزه میکنن، اوتر نیست. یعنی در پالی زیگپا اینا از پشتیبانی استخبارات بسیار بزرگ دنیا اینا بهرمند هستند، از امکانات مالی از اینا بهرمند هستند. چرا اگه امکانات نباشه، یعنی ما میفهمیم که در افغانستان امروز مردم از نظر و مشکلاتی که دارن اینا دست بر کار میزنن. مثلا در افغانستان میبینین مردم به خاطر از اینکه زندگیشون از نظر اقتصادی مشکل دارن اینا میرن مهاجرت، به مهاجرت ها پناه میبرن، پاکستان میرن، ایران میرن، درهای اروپا کشته میشن. هزار مصیبت سر از اینا میاد. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینا امو یک لغمانان را بر خود و فامیل خود به دست آورده بتانند. این حالی زمینه بسیار خوب سربازی بر داعش و گروپ های افراطی نمیتوی یک شرایط مساعد است در داخل افغانستان و در منطقه، در حالی که داعش از امکانات بسیار بالای مادی برخوردار است. اینا میتونند با آسانی سرباز بگیرند، با آسانی عملیات بکنند و باسانی به اهداف خود برسند. ای که آیا این محدود میشه یا میتونه طالبا امی کار بکنه، من گمان نکنم. بخاطر از اینکه قبلا نرز میبود که اونا پشتیبانه بسیار قوی دارند، حتی کشورهای منطقه اینا رو همکاری میکنند. برای از اینا امکانات آموزش، تسلیحات، شما دیدین زمانی که طالبا حکومت جمهوری سقوط کرد، طالبا و یا پیش در زمان خود جمهوریت هم تقریبا 20,000 زندانی از زندان افغانستان آزاد شدند. شما فکر میکنین که چقدر از این داعش بده؟ زمانی که خود طالبا اینا را آزاد ساختن، آیا اینا را ضعیف میسازه یا قوی میسازه؟ ما فکر میکنم که اینا را بیشتر نیرومند میسازه، به خاطر از اینکه امو زبده ترین نیرو از اینا در زندان بود و اونا زمانی که از زندان رها شدن قوت از اینا بیشتر شد. به سلاح‌های پیشرفته، به امکانات بسیار زیاد اینا دسترسی پیدا کردن. در مجموع اگر ما ایتر ببینیم تمام گروپ های افراطی اسلامی مذهبی اینا با هم تشریک مساعی دارن، یعنی شما یکی از دیگر جدا کرده نمیتونه. و در جهان در طول 60-70 سال ما میبینیم که اینمی گروپ های اسلامگیرا این اینا به عوض از اینکه یا به اسلام خدمت بکنن و یا کار بکنن که جامعه اسلامی را یا کشورهای اسلامی را اینا نجات نتن، بلکه اینا سبب بدبختی اینمی نظام ها در تمام کشورهای اسلامی شد.
بله.
شما از مصر و لیبیا و عراق و سوریه و یمن و ایران و مثلا فلسطین گرفته تا افغانستان ببینید و این
بله.
کرونولوژی عزیز مطالعه کنید.
تشکر ادمر صاحب. بله. امروی ما بمانین احمدزای صاحب، ادمر صاحب به امکانات مالی دایش در افغانستان پرداختن، شما چی فکر میکنین دایش در افغانستان از چی منابعی برای جذب نیرو و تامین مالی خود استفاده میکنه؟
خانم نگاه، وقتی که طالبان در مقابل جمهوریت می جنگیدن اکثر مناطق تحت تسلط اینا بود و از اونا هم عشر جمع میکردن و همچنان کمک های از مردم جمع میکردن، به هر شکلی که جمع میکردن، البته مثلا از اون تفسیر نمی کنم، همون تا جمع میکردن و هم از خارج حتما کچان کمک میشد، یعنی منبع عایداتی زیاد داشتن و همچنان منبع بزرگشان البته منبع چیز بود، مواد مخدر بود که در مناطق جنوب غرب افغانستان و یا هم در مناطق بدخشان و اینا و و و و و, و غیره و غیره و غیره از جمله چیز بودن، منابع مالیشان بودن. اما دایش اون در او حالت نیست که یک منطقه را در دست داشته باشن که اینا از مردم عشر جمع کنن و یا هم از مواد مخدر، فروش مواد مخدر استفاده کنن. دیگه یک چیز بسیار واضح است که کتی از اینا کمک میشه از طرف خارج و خصمی که آقای اتمر هم ایره گفتن، اتمن استخبارات در منطقه و یا هم امکان در فرا منطقه برای از اینا زیاد کمک های مالی را بکنن و این کمک های مالی بالاخره سبب از این میشه که اینا سربازگیری کنن. حالا فعلا در افغانستان با تاسف که وضع کار پیدا کردن و یا حالت بیکاری بسیار زیاد است در افغانستان و خصوصا یعنی نوجوانایی که حالا فعلا در افغانستان بیکار هستن، اینا به هر شکل که شوه بالاخره مجبور هستن یک رای عاید داشته باشن تا فامیلای خود اینا کمک کنن. دیگه با این خاطر به فکر کنم بر سربازگیری بر از اونا شاید چیز زیاد مشکل نباشه، اما پولی را که بر از این سربازگیری به کار میبرن از 100% مطمئن هستم از خارج میان، استخبارات منطقه در او دست دارن و استخبارات منطقه برشان پول برابر میسازن، دیگه کدام منبع عایداتی اینا ندارن. پس این چیز را که البته دیگه ای که اینا در تبلیغات خود هم پیش هستن و تبلیغاتشان هم این نیست که خودشانی تبلیغ میکنن، تبلیغاتشان هم از طریق منابع بسیار ورزیده و پیشرفته صورت میگیره که بتانن به گوش هر کسی که حتی در قریه ها، در قرا و در قصبه ها زندگی میکنن، در شهرها زندگی میکنن، به گوش از اونا برسانن، خصوصا بر نوجوانان که میگن ما فرزند به طور مثال $200 میتیم، $500 میتیم، $1,000 میتیم ماهانه، او هم شاید هم درست نباشه، به او اندازه پول هم نمیتن اینا با اون اندازه که برشان تبلیغ میشن، چون یک استراتژی را که اینا قبلا هم به کار می بردن وی بود که فرضاً اعلان میکردن که ما $1,000 ماهانه معاش میتیم، وقتی که نفر اونجا میرفت بالاخره اون نفر در دام از اینا میافتاد و نمیتوند که پس فرار کنه، چون شرایط بسیار سختی بوده که اگه فرار میکرد زندگی خود از دست میداد، بالاخره مجبور میشد که با اینا بانه تا یک وقتی که موقع برش مساعد شد که فرار کنند. دیگه یک تبلیغ هم صورت میگیره به نفع از اینا از طرف استخبارات به شکل غیر مستقیم از طریق استخبارات منطقه و همچنان کمک مالی هم که میشن طبعاً از طریق استخبارات منطقه. دیگه کدام منبع عایداتی در افغانستان خصوصاً بر از اینا موجود نیست و من فکر نکنم که اینا بتانن از منبع منابع عایداتی که در افغانستان اگه اینا داشته باشن از او اکمالات خود بکنن.
تشکر احمد زای صاحب، امرای ما باشین. برنامه در امواج آزادی را شما شنید.